برنامه به خوبی و با دقت گوش بدین، چرا که معمولا جوابای سوالی مطرح شده مسابقه ما در لابلای خبرها یا پاسخ به نامه‌های خودتون پنهان شده. بهتره که حالا بریم سراغ آخرین رویدادهای فوتبال در چهار گوشه جهان پهناور توپ گرد.
خبرها.
دیدارهای 17مین روز مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی با انجام 3 بازی در شامگاه چهارشنبه 16 آبان آغاز شد. در پایان این سه دیدار تیم‌های ملی پاراگوئه و اکوادور هم به جمع تیم‌های منتخب جام جهانی 17ام ملحق شدند. اکوادور در کیتو مقابل اوروگوئه به تساوی 1-1 رسید. ایوان کاویدس در دقیقه 75 با ضربه سر خودش گل تساوی اکوادور را وارد دروازه اوروگوئه کرد و در فاصله 1 روز به پایان رقابت‌ها در منطقه آمریکای جنوبی صعود کشورش به جام جهانی حتمی کنه. پاراگوئه که امشب در کاراکاس با ونزوئلا دیدار میکنه به دنبال تساوی اکوادور و اوروگوئه صعود خودش رو به جام جهانی برای دومین بار حتمی کرد. در لاپاز و در ارتفاع 3600 متری از سطح دریا بولیوی که هیچ امیدی به صعود به جام جهانی نداره موفق شد برزیل رو 3-1 شکست بده. برزیل به دنبال این شکست تنها با 1 امتیاز برتری نسبت به اوروگوئه در مکان چهارم جدول قرار داره. برزیل برای اینکه چهارمین و آخرین سهمیه مستقیم آمریکای جنوبی رو مال خودش کنه میباید در دیدار چهارشنبه هفته آینده مقابل ونزوئلا حتما پیروز از میدون بیرون بیاد. در بازی دیگه چهارشنبه شب کولومبیا در بوگوتا 3-1 شیلی رو شکست داد تا کورس و امید خودش رو برای کسب مقام پنجم آمریکای جنوبی همچنان زنده نگه داره. در آخرین روز رقابت‌های آمریکای جنوبی اوروگوئه در مونته‌ویدئو میزبان آرژانتین هستش. آرژانتینی‌ها اولین تیم منطقه بودن که به جام جهانی صعود کردند. کولومبیا در آسانسیون با پاراگوئه دیدار میکنه و برزیل هم در زمین خودش میزبان ونزوئلا است. دیدارهای رفت مرحله حذفی مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا روز شنبه 19 آبان با 4 بازی آغاز میشه. در وین اتریش میزبان ترکیه است، در بروکسل بلژیک به دیدار جمهوری چک میره، در لوبلیانو اسلوونی با رومانی دیدار میکنه و در کیف اوکراین و آلمان با هم روبرو میشن. تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند بامداد پنجشنبه با کلیه بازیکنان خود تمرین دست جمعی زیر نظر میک مکارتی انجام داد. در این تمرین روی کین هافبک و کاپیتان این تیم برای اولین بار به همراه همبازی‌هاش تمرین کرد. علی‌رغم اینکه روز چهارشنبه گزارش شده بود که روی کین برای دیدار روز شنبه آماده خواهد بود، میک مکارتی در طول مصاحبه مطبوعاتی بعد از ظهر پنجشنبه از پاسخگویی به خبرنگارا در رابطه با سلامتی کین تفره رفت و هیچ جوابی نداد. روی کین در 5 بازی اخیر منچستر یونایتد به میدون نرفته و غیبت او در مصاحبه مطبوعاتی نشانی از این بود که خود کین هیچ تمایلی نداشت به سوالات بی‌پایان خبرنگاران ایرلندی در رابطه با سلامت زانوش جواب بده. تیم‌های ملی ایران و ایرلند روز جمعه 18 آبان در پشت درهای بسته آخرین تمرینشون رو در ورزشگاه لنزدان رود دابلین انجام خواهند داد.
پاسخ به شما.
قسمت دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به نامه‌ها و سوال‌های شما اختصاص داره. مسابقه هفتگی هم بعد از جواب نامه‌های شما هستش که اگه به اخبار هفتگی و پاسخ به سوال‌های خودتون به دقت گوش بدین، معمولاً میتونید جواب سوال‌های مسابقه رو در لابلای این دو بخش پیدا کنید. اگه در رابطه با مسائل فوتبال داخلی و بین‌المللی هر سوالی دارید، لطفاً اونها رو با من در میون بذارید و منم سعی می‌کنم که جواب صحیح براتون پیدا کنم و از طریق همین بخش برنامه به اطلاعتون برسونم.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 207 51 58 866.
حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول از شنونده عزیزی به نام ساسان از اهواز هستش. ساسان در رابطه با خصوصیات تیم ملی ایرلند پرسیده و خواسته که درباره شیوه بازی اونها توضیح بدم. دوست عزیز، تیم ملی ایرلند با شیوه 4-4-2 به میدون میره و همچون تیم ملی انگلیس بیشتر روی توپهای هوایی کار میکنه. ایرلندی‌ها از قدرت بدنی بالایی هم برخوردارن و در جنگ‌های تن به تن و نبردهای فیزیکی حتی در سطح اروپا هم جزو تیم‌های مطرح هستن. اما بازیکناشون از لحاظ تکنیکی و کارهای انفرادی چندان قوی نیستن. ایرلند در طول مسابقات مقدماتی جام جهانی بازی‌هاش در گروه دو بیشتر روی یک بازی مستحکم دفاعی بنا گذاشته بود. در جریان 10 بازیشون ایرلندی‌ها تنها 5 بار دروازه‌شون باز شد. آندورا و پرتغال در دوبلین دروازه ایرلند رو باز کردن و هلند هم در آمستردام با ایرلند 2-2 کرد و پرتغالی هم در خونه‌شون با ایرلند 1-1 مساوی کردن. در مجموع ایرلندی ها 7 پیروزی و 3 تساوی در کارنامه شون داشتن که به دلیل تفاضل گل کمتر از پرتغال در سکوی دوم گروه دو اروپا پشت سر این تیم قرار گرفتن. نکته‌ای که باید به اون اشاره کنم اینه که نقطه قوت ایرلندی ها در خط میانی شونه. هافبک های ایرلندی جنگندگی و دوندگیشون زبون زده همه است و خیلی با تعصب کار میکنن. روی کین کاپیتان منچستر یونایتد و تیم ملی ایرلند که معرف حضور همه تماشاگرای فوتبال هستش. در خط دفاع گری کلی در جناح راست و ایان هارت در جناح چپ ظاهر میشن. گری کلی در بازی با هلند اخراج شده بود و یک بازی محرومیت مقابل قبرس داشت که برای بازی با ایران دوباره در ترکیب تیم میک مکارتی ظاهر خواهد شد. در قلب دفاع ریچارد دان با جسه بزرگ خودش روی توپهای هوایی کاملا مسلط کار میکنه. اما نکته که کادر فنی تیم ملی ما باید به اون توجه داشته باشن اینه که ریچارد دان کمی اضافه وزن داره و به خاطر همین مسئله از سرعت زیادی برخوردار نیست و کند هستش. اگه یک بازیکن تندوتیز مثل مهدی مهدوی‌کیا توپ عمقی براش فرستاده بشه ما قادر خواهیم بود که از قلب دفاع ایرلند نفوذ و راهی به دروازه‌شون پیدا کنیم. اما اگه بخوایم با توپای هوایی کارهای نفوذی خودمون رو انجام بدیم باید بگم که احتمالاً راه به جایی نخواهیم برد. تا اونجایی که امکان داره ما باید توپ روی زمین نگه داریم و امیدوار باشیم که تکنیک برتر علی کریمی و سرعت مهدی مهدوی‌کیا در کنار جنگندگی علی دایی در نبردهای تن به تن پای بچه‌های تیم ملی رو به دروازه ایرلند باز کنه. در خط حمله رابی کین جوان اول ایرلندیاست. این مهاجم باشگاه لیدز یونایتد از سرعت خوبی برخورداره و روی توپ‌های زمینی خیلی خوب کار میکنه. مدافعین ما باید حسابی مواظب نفوذهای عمقی رابی کین باشن چرا که یک لحظه غفلت از رابی کین کار دستمون میده. در کنار رابی کین میک مکارتی به مهاجم 37 ساله باشگاه ساندرلند نایل کوین دل بسته. کوین با توجه به قد و قامت بلندش روی توپای هوایی خیلی مسلط کار میکنه که رضایی و گل محمدی باید حسابی حواسشون جمع باشه. نایل کوین معمولا ساندهای ارسالی با محوطه جریمه رو با ضربه سر به رابی کین میرسونه که کین هم با توجه به سرعت و خلاقیت های فردیش روی زمین کار رو سعی میکنه که تموم کنه. اما بعد اضافه کنم که زوج رابی کین و نایل کوین چندان هم زهردار نیستن. ایرلند همونطور که گفتم از لحاظ امتیاز با پرتغال مساوی بود و به خاطر تفاضل گل کمتر و تعداد گل‌هایی که کمتر از پرتغال به مقام دوم رسید. به طور مثال ایرلند در دو بازی رفت و برگشت مقابل کشور کوچک و ضعیف آندورا تنها 6 گل به ثمر رسوند که حاصل پیروزی 3-0 خارج خونه و 3-1شون در دابلین مقابل آندورا بود. به هر حال ما روز شنبه بازی دشواری رو پیش رو داریم و هافبک‌های ما وظیفه بسیار خطیر رو پیش رو دارن. باید امیدوار باشیم که بتونیم فاتح نبردهای فیزیکی میون میدون بشیم. سوال بعدی از شنونده دیگه‌ای به نام رحمان از اصفهان هستش که پرسیده آیا تیم‌های ملی ایران و ایرلند تا حالا با هم بازی کردن یا خیر؟ دوست عزیز، تیم‌های ملی ایران و جمهوری ایرلند تنها یک بار در روز 21 خرداد ماه 1351 با همدیگه دیدار کردند. اون بازی 29 سال و 5 ماه قبل در چارچوب مسابقات جام استقلال برزیل در رسیف برگزار شد. ایرلندی‌ها اون بازی رو 2-1 به سود خودشون به پایان بردند. پرویز قلیچخانی در دقیقه 13 گل اول اون بازی رو به ثمر رسوند تا نیمه اول 1-0 به سود ایران به پایان برسه. در نیمه دوم ایرلندی‌ها در دقیقه 49 توسط میک لیچ نتیجه رو متعادل کردند و دان گیونز در دقیقه 69 گل برتری ایرلند رو در دروازه ناصر حجازی دروازه‌بان اون روز ایران کاشتش. مربی تیم ملی در اون سال محمد رنجبر بود که در حال حاضر آقای رنجبر مدیر تیم ملی محسوب میشه. تیم ملی ایران در بازی 29 سال پیش خودش با این ترکیب به میدان ایرلند رفت. در درون دروازه همون که گفتم ناصر حجازی وظیفه حراست از چارچوب گل ایران را داشت. در خط دفاع ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، اکبر کارگرجان و مصطفی عرب حضور داشتند. علی پروین، پرویز قلیچخانی و جواد قراب هافبک‌های ما بودند و بالاخره حسین کلانی، سفر ایران پاک و غلام حسین مظلومی مثلث خط حمله ما را تشکیل می‌دادند. در بین دو نیمه مهدی مناجاتی جانشین سفر ایران پاک شد و کارا حق‌وردیان هم در دقیقه 60 به جای جواد قراب به میدان اومد. در مسابقات جام استقلال برزیل که به جام جهانی کوچیک هم موسوم بود، ایران جدا از شکست 2-1 مقابل ایرلند 3-0 مغلوب پرتغال شد که در اون زمان اوزبیو مهاجم افسانه‌ای پرتغالیا هنوز برای اونها توپ می‌زد و گل اولشون هم مقابل ایران همون اوزبیو به ثمر رسوند. در بازی سوم ایران با اکوادور به نتیجه تساوی 1-1 رسید. گل ما رو مقابل اکوادور باز هم قلیچخانی به ثمر رسوند و در بازی رده‌بندی برای مقام نهم و دهم هم ما 2-1 به شیلی باختیم که تک گل ایران و مقابل شیلی سفر ایران پاک به ثمر رسوند. سوال سوم این هفته از شنونده‌ای به نام ژیلا از تهران هستش که از سابقه حضور ایرلند در جام جهانی پرسیده. تیم ملی ایرلند تا حالا دو بار در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی حضور داشته. اولین حضور ایرلند در جام جهانی 11 سال پیش بود که در جام جهانی 90 ایرلندی‌ها در گروه 6 با انگلیس، هلند و مصر هم گروه بودند و با 3 تساوی به مرحله دوم صعود کردند. ایرلند با هلند و انگلیس به تساوی 1-1 رسید و مقابل مصر بدون گل متوقف شد. در مرحله دوم ایرلندی‌ها باز هم یک تساوی دیگه به کارنامه‌شون اضافه کردند. بعد از تساوی بدون گل مقابل رومانی در پایان وقت قانونی و اضافی، ایرلندی‌ها در ضربات پنالتی 5-4 رومانی رو شکست دادن تا خودشون رو در جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی جا بدن. در مرحله 1/4 ایرلند با شکست 1-0 از ایتالیا از صعود به نیمه نهایی باز موند. جکی چارتون مربی موفق ایرلندی‌ها در جام ملت‌های اروپای 88 و جام جهانی 90 4 سال بعد حضور پربارتری در جام جهانی 94 داشت، چرا که ایرلندی‌ها بالاخره موفق شدن اولین پیروزیشون را در جام جهانی به ثبت برسونن. ایرلند 10 نفره موفق شد در اولین بازی گروه 5 که به گروه مرگ هم موسوم بود 1-0 ایتالیا رو شکست بده. ایرلندی‌ها در بازی دومشون 2-1 مغلوب مکزیک شدن و سرانجام با تساوی بدون گل مقابل نروژ با مجموع 4 امتیاز و گل زده بیشتر نسبت به ایتالیا و نروژ پشت سر مکزیک در مکان دوم قرار گرفتن. در مرحله دوم رقیب ایرلندی‌ها هلند بود که نارنجی پوشای هلند با 2 گل شاگردای جکی چارلتون را شکست دادن تا ایرلند این بار در مرحله 1/8 از صحنه رقابت‌ها خارج بشه. ایرلندی‌ها در مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه با 10 امتیاز کمتر از رومانی در مکان دوم گروه 8 اروپا قرار گرفتند. یاران میک مک‌کارتی در دو بازی حذفی رفت و برگشت در ابتدا در دوبلین با بلژیک به تساوی 1-1 رسیدند و در بروکسل به شکست 2-1 تن دادند که به این ترتیب به جام جهانی صعود نکردند. علاوه بر شکست مقابل بلژیک در مسابقات حذفی پلی‌آف جام جهانی قبلی، ایرلندی‌ها دو بار هم در مسابقات پلی‌آف حذفی مقدماتی جام ملت‌های اروپا ناکام موندند. در سال 1995 یا 1374 ایرلند بعد از کسب مقام دوم گروه 6 پشت سر پرتغال قرار گرفت که در یک بازی حذفی که در زمین بی‌طرفی برگزار شد 2-0 مغلوب هلند شد. 4 سال بعد یعنی در آبان ماه 1378 ایرلند مجدداً در گروه 8 اروپا پشت سر یوگسلاوی به مقام دوم رسید و این بار ترکیه سد راه اونها در مسابقات پلی‌آف شد. ترک ها ابتدا در دابلین با ایرلند به نتیجه تساوی 1-1 رسیدن و 4 روز بعد در استانبول با تساوی بدون گل و با توجه به گل زده در زمین حریف به جام ملت‌های اروپای 2000 صعود کردند. اینم از سابقه ایرلند در جام جهانی و تاریخچه اونها در مسابقات حذفی یا پلی‌آف قاره‌ایشون. سوال چهارم و آخرین هفته از شنونده به نام ناهید از اصفهان هستش. این شنونده پرسیده که مگه قرار نبود از امسال مسابقات جام باشگاه آسیا به صورت یک سوپر لیگ برگزار بشه و از ایران هم دو تیم در این مسابقات شرکت داشته باشن؟ دوست عزیز، کنفدراسیون فوتبال آسیا از فصل آینده یعنی برای دوره 2002-2003 جام باشگاه آسیا رو متحول خواهد کرد. مسابقات امسال باز هم به شیوه سابق برگزار میشه و به عبارتی تنها تیم‌های قهرمان لیگ هر کشور در جام باشگاه آسیا شرکت می‌کنند و بازی‌ها هم به صورت حذفی برگزار میشه و این در حالی که از سال آینده قراره که کشورهای صاحب فوتبال قاره آسیا با دو تیم در این بازی‌ها شرکت کنند و مسابقات هم همچون رقابت‌های باشگاهی قاره‌ای در اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی به صورت گروهی و رفت و برگشت یا به عبارتی سوپر لیگ انجام میشن و تنها مراحل پایانی رقابت‌ها به صورت حذفی برگزار خواهند شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا امیدواره که این شیوه جدید برگزاری بازی‌ها باعث بشه درآمد تلویزیونی و تبلیغاتی بیشتری رو برای این رقابت‌ها به بار بیاره.
مسابقه هفته.
بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبز مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. 3 سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنده شدن میباید حتما به 2 تا از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدین و اگر هم هر 3 سوال درست جواب بدین مسلما شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما بیشتر میکنید. جایزه مسابقه هم پیرانی که از تیمای باشگاهی اروپایی که از طریق پست سفارشی برای شما فرستاده میشه. شما میتونید جوابای خودتون از طریق نامه و یا اگه ترجیح میدین از طریق فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی ما به من برسونید تا نامتون در قرعه کشی وارد بشه. البته در صورتی که جواب رو صحیح داده باشین.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 207 51 58 866.
حالا بهتره که بریم سراغ سوالای مسابقه این هفتمون. سوال اول در رابطه با تنها دیدار بین تیم‌های ملی ایران و جمهوری ایرلند که در خرداد ماه سال 1351 شمسی انجام شد. اون بازی که در چارچوب جام استقلال برزیل در رسیف انجام شد، 2-1 به سود ایرلند به پایان رسید. زننده تک گل تیم ملی ایران در اون بازی پاسخ سوال اول این هفته ماست. سوال دوم. همونطور که میدونید از آمریکای جنوبی 4 تیم مستقیما به جام جهانی 2002 صعود میکنند و تیم پنجمشون با استرالیا باید دست پنجه نرم کنه. تا قبل از سه بازی دیشب که در چارچوب 17 روز مسابقات دوره این منطقه انجام شد، تنها یک تیم حضور خوش در جام جهانی سال آینده حتمی کرده بود. نام تیم ملی کشوری که به عنوان اولین تیم صعود کننده از قاره آمریکای جنوبی به جام جهانی 2002 راه یافته بود، پاسخ سوال دوم مسابقه این هفته ماست. سوال سوم و آخر مسابقه. ایرلند با کسب مقام دوم گروه دو اروپا حالا میباید در مرحله پلی آف با ایران نماینده آسیا توی بازی رفت و برگشتی شانس صعود خودش رو امتحان کنه. تیم برتر گروه دو اروپا که با تفاضل گل بهتر از ایرلند مستقیما به جام جهانی 2002 صعود کرد، جواب سوال سوم و آخر مسابقه این هفته روی چمن سبز. پس چه تیمی سرگروه گروه دوم اروپا شدش که در اون گروه ایرلند به مقام دوم رسیده بود؟ شما تا روز چهارشنبه 23 آبان ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو از هر طریقی که براتون راحت تره برای من بفرستید. لطفاً فراموش نکنید که نام، شماره تلفن و یا آدرس خودتون هم به همراه جواباتون برای من بفرستین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون رو پست سفارشی با آدرس شما ارسال کنم. از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 10 آبان ماه اجازه بدیم که با صدای تنی چند از شما شنونده‌های عزیز سه جواب سوال های مسابقه هفته پیش رو با هم بشنویم.
یک روی کین. سوال دوم، تیمی که امسال در مسابقات باشگاهی اروپا در گروه خودش سوم شد و فینال جام باشگاهی اروپا در کشورش هست، سلتیک گلاسکو
و ورزشگاه لنز لانرود.
نوار مسابقه این هفته جواب سال اول روی کین.
جواب سوال دوم، سلتیک اسکاتلند
و پاسخ سال سومتون ورزشگاه لاندرام.
جواب سوال اول روی کین.
جواب سوال دوم دورتموند لنز لانرود. تیوفم تزار نبش.
متشکرم و خاصه نباشید.
با آرزوی موفقیت برای شما آقای مسعودی و همچنین تیم ملی در بازی آینده.
جای ما در وسط لندن رو دوبلین بچه تیم ملی هم تشریف خواهیم.
و از برنامه‌تون هم خیلی متشکر هستم.
متشکرم. خدا حافظ شما.
این بار قرعه شانس به نام آقای عباس یزدان پناه از مشهد خورده. با تبریک به این دوست عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه روی چمن سبز.
برنامه هفتگی فوتبال را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در اینجا به آخرین بخش خبری امشب رسیده ایم و آخرین خبرها را از همکارم بهمن باستانی می شنویم.
سخنگوی سازمان پاکستانی حرکت جهاد اسلامی متحد طالبان میگوید در جریان بمباران امروز جنوب مزار شریف در شمال افغانستان 85 تن از افراد این گروه کشته شدند. حرکت جهاد اسلامی در شمار سازمان‌های اسلامی پاکستان است که در پاسخ به فرمان جهاد ملا عمر رهبر طالبان و نیز اسامه بن لادن، هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا در افغانستان، نیروهایی را برای حمایت از طالبان به افغانستان اعزام کردند. امروز شمال کابل و نیز شمال افغانستان، اطراف مزار شریف و نیز نزدیکی مرز تاجیکستان اهداف اصلی حمله جنگنده‌های آمریکا بود. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، شب گذشته نیروهای متحد مخالف طالبان عملیات نظامی خود را متوقف کردند تا در اجلاس مشترک فرماندهان این نیرو طرح حمله گسترده تازه‌ای را علیه مواضع طالبان تنظیم کنند. از سوی دیگر خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان امروز اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته سه منطقه را که در نبردهای یک هفته پیش از دست داده بود مجدداً از نیروهای متحد مخالف باز پس گرفته است. هیچ منبع مستقلی در تعیین صحت و سقم این خبرها وجود ندارد. دولت پاکستان دستور بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی را صادر کرد. کراچی بزرگترین شهر پاکستان است. وزیر خارجه پاکستان با اعلام این مطلب افزود که کنسولگری های طالبان در دو شهر دیگر پاکستان فعالند و نیز سفارت طالبان در اسلام آباد هم باز است و بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی در روابط دیپلماتیک پاکستان با طالبان خللی وارد نمی کند. روز گذشته دولت پاکستان به ملا ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد تذکر داد که در کنفرانس های خبری از طرح عباراتی که خلاف مقررات دیپلماتیک است خودداری کند. ملا ضعیف در کنفرانس های خبری خود آمریکا را متهم به تروریسم و نسل کشی در افغانستان کرده است. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در کنفرانس خبری در پاریس گفت عملیات نظامی در افغانستان میباید فوراً متوقف شود. رئیس نظامی پاکستان که به دنبال دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس با خبرنگاران سخن میگفت افزود ادامه عملیات نظامی آمریکا و متحدان آن در افغانستان در طول ماه رمضان واکنش‌های منفی را در کل جهان اسلام به دنبال خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند علارغم درخواست پاکستان و برخی دیگر کشورهای اسلامی عملیات نظامی در افغانستان را در طول ماه رمضان متوقف نخواهند کرد چون به کاهش فشار بر طالبان می‌انجامد. ژنرال مشرف در این کنفرانس خبری همچنین به بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی اشاره کرد و گفت در این حال پاکستان همچنان روابط دیپلماتیک با طالبان را حفظ می‌کند و همزمان پشتیبان آمریکا در جنگ با تروریسم است. اوبرت وردین وزیر خارجه فرانسه درباره دیدار رئیس جمهوری پاکستان از پاریس با خبرنگاران گفت مسئولان دولت فرانسه از ژنرال مشرف خواستند که دست به اقدام مشخص علیه تروریسم بزند و راهی را که در ائتلاف ضد تروریسم با شجاعت در پیش گرفته ادامه دهد. وزیر خارجه فرانسه به چگونگی مشخص بودن اقدامی که بنا به خواست مسئولان دولت فرانسه ژنرال مشرف باید انجام دهد اشاره ای نکرد. در دیدار ژنرال مشرف با رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک قول داده است که بخشی از وام سنگین پاکستان به فرانسه بخشیده شود. برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در دیدار با احمد نجدت سزار رئیس جمهوری ترکیه خواستار کمک‌های مالی بیشتر برای مبارزه با طالبان شد. برهان الدین ربانی که بیش از همه شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون طالبان توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه به اعزام نیرو برای جنگ زمینی در افغانستان اشاره کرد و گفت تعداد افراد نیروهای متحد مخالف طالبان برای جنگ زمینی با طالبان کفایت می‌کند. تصمیم دولت ترکیه به اعزام نیرو به افغانستان برای جنگ با طالبان مورد انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. دیدار برهان الدین ربانی و رئیس جمهوری ترکیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفت. ژاپن با اعزام 3 ناو جنگی و پشتیبانی به اقیانوس هند در عملیات نظامی آمریکا علیه افغانستان طالبان شرکت می‌کند. سخنگوی دفتر نخست وزیری ژاپن امروز با اعلام این مطلب افزود 2 کشتی اعزامی از نوع ناوشکن و 1 کشتی دیگر پشتیبانی است و قرار است فردا راهی اقیانوس هند شوند و به جنگ ضد تروریسم به رهبری آمریکا بپیوندند. این اقدام دولت ژاپن به دنبال مصوبه ماه گذشته مجلس ژاپن صورت می‌گیرد. پارلمان ژاپن ماه گذشته به دولت این کشور اختیار داد که از ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا حمایت کند و در این ائتلاف مشارکت داشته باشد، مشروط به آنکه این مشارکت حضور مستقیم در جنگ نباشد. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان از پارلمان این کشور خواست تا اعزام نیرو برای جنگ زمینی در افغانستان را تصویب کند. دولت آلمان تصمیم به اعزام 3900 تن نیرو برای پیوستن به نیروهای آمریکا در جنگ زمینی در افغانستان گرفته است. این تصمیم برای اقدام باید توسط پارلمان این کشور تصویب شود. گرهارد شرودر در سخنرانیش خطاب به نمایندگان پارلمان گفت 50 سال آمریکا با آلمان بوده و آزادی و اتحاد ملی اش را تضمین کرده است. حال نوبت آلمان است که پاسخ درخواست آمریکا را بدهد. شرودر افزود متحد بودن جاده یک طرفه نیست، باید پاسخ طرف اتحاد را داد. ملک عبدالله پادشاه اردن امروز در پارلمان بریتانیا سخن گفت و اعلام کرد اردن دوشادوش آمریکا و انگلیس در جنگ با تروریسم بین الملل شرکت دارد. ملک عبدالله افزود برای دسترسی به نتیجه مطلوب در این جنگ ضد تروریسم باید بنبست مذاکرات صلح در خاورمیانه نیز گشوده شود. به گفته پادشاه اردن موقعیت کنونی جهان فرصتی طلایی به وجود آورده تا راه حل قطعی مخاصمات خاورمیانه پی گرفته شود. تا یک چند هفته اخیر فشار دولت‌های غرب به ویژه آمریکا بر دولت اسرائیل مبنی بر تخلیه سرزمین‌های فلسطینی نشین و ادامه مذاکرات صلح با رهبری فلسطینیان باعث ایجاد تیرگی‌های در روابط اسرائیل با آمریکا شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی 62 حساب مالی متعلق به افراد یا سازمان‌های متهم به تروریسم یا مرتبط با تروریسم را مسدود کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی امارات متحده عربی آمده است که این بانک به همه مراکز تبدیل ارز و به همه بانک‌ها و صندوق‌های مالی دستور داده است که سرمایه و سپرده این 62 فرد و سازمان را مسدود کنند. تا یه هفته گذشته حساب‌های مالی 62 سازمان و فرد دیگر مضمون به ارتباط با تروریسم در انگلستان و 7 حساب مالی در ایتالیا مسدود شد. کلیه این اقدام‌ها بر اساس فهرستی است که دولت آمریکا از سازمان‌ها و افراد مضمون به ارتباط با تروریسم بین‌الملل در اختیار مقامات مسئول این کشورها قرار می‌دهد. و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران راهی نیویورک شده است تا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. آقای خاتمی قرار است درباره طرح گفتگوی تمدن‌ها و پیشرفت جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشته باشد. محمد خاتمی به خبرنگاران اظهار داشت طرح ائتلاف برای صلح را به جای ائتلاف ضد تروریسم و ائتلاف ضد جنگ در سازمان ملل مطرح خواهد کرد و مطمئن است که مانند طرح گفتگوی تمدن‌ها این طرح نیز مورد استقبال جهان قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر به نیویورک با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و بنا به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران راهنمودهای لازم را از آیت الله خامنه ای دریافت نمود.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به پایان برنامه 3 ساعته امروز رسیده ایم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما.
آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.